بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب عرض شد که خلق یک هیئت و شکل ثابت باطنی است، کما اینکه خلق یک هیئت و شکل ثابت ظاهری هست. بنابراین در مباحث اخلاقی اون چه بسیار مهمه هست اینه که نفس رو باید تربیت بکنیم. چرا هر چه در نفس انجام میگیرد به بیرون و اعضا ظهور پیدا می کند. جسم ما هیچ کاری را مستقلن انجام نمی دهد. ما تصور می کنیم، توهم می کنیم که مثلا چشم من به نامحرم بر می خوره، در حالی که این چشم نیست. در نفس من به نامحرم توسل می کنم و اون عمل نفس با اون سیستم های پیچیده‌ای که دارد اتحاد قویش با جسم دارد جاری میشه تا مغز از مغز سیستم های خودش سریع تا دستور به چشم و چشم این عملی که در نفس اتفاق افتاد ظهور میدهد. پس من در نفس باید ببینم چه کار میکنم. اگر در نفس به کتاب نگاه میکنم، به قرآن نگاه میکنم، اون میآید در چشم ظهور میکنه و به فعلیت میرسه. اگر زبانم فحش میگوید، این گوشت در دهان نیست که فحش میگوید، در نفس من فحش گفتم و اون عمل به تناسب سیستم هایی که در نفس و تا در جسم هست در زبان ظهور پیدا کرد. در نفس کلمه حکمت آمیز گفتم، روایت خوندم، اون دارد از زبان من بیرون میزنه. بخواهیم یه مثالی قریب به ذهن بوده باشد، مثلا کسی در مسجد میکروفون پشت میکروفون مثلا صحبت میکنه، و بیرون مسجد و صدا همه جا رو گرفته. خب این پر واضح هست که این دستگاه میکروفون و بلندگو خودش انشا نمیکنه، یه واسطه انتقال هست. فقط اونی که صحبت میکنه اون نفسی است که در پشت میکروفون هست. او اگر قطع بشه هیچ خبری از صحبت نیست، اون واسطه ظهوره فقط. بله این سیستم دقیقی صدا رو میگیره، با صدای بلند به فضا پخش میکنه. اگر این سیستم خراب بشه، دیگه کار نکنه این صدا بیرون نمیاد، درسته، ولی اما این صدا در مسجد وجود دارد، در درون مسجد این صحبت کردن همچنان ادامه دارد، به بیرون ظهور پیدا نکرد. اما اگر برعکس این انسان نباشد که این صدا رو انشا بکنه، خب در اون دستگاه سیستم مادی هم هیچ خبری نیست. این بدن یک واسطه مادی است، هر قسمت از سیستم‌هایش که با نظم عجیبی هم قرار گرفته، هر کدوم بخشی از کار این نفس رو ظهور و بروز میده و خودش ابتداءً هیچی انشا ندارد، در حالی که اگر این جسم مثلا زبان نتونه حرف بزنه، به مشکل فنی برخورده بکنه، گوش همینطور، اما نفس همچنان در درون کارها رو انجام میده. و از شردیم اسم این را نیت میگویند، که درباره نیت اون جلسه قبل بحث شد، دیگه این جنبندی ارزم بود که ادامه بحث رو بهترش از خود روایات استفاده بکنیم. مولا علیه السلام میفرماید الدین و الادب نتیجه العقل، عقل همون ابعادی از نفس هستن اینها. هر چه شما در ظاهر میبینیم کسی متواضع هست یا مغرور هست یا خشن هست یا حلیم هست، بیرون هیچ خبری نیست، این اعضا فقط انتقال میده. نفس رو باید ببینیم چه کار میکنیم، نفس رو باید چه جوری تربیت بکنیم. حضرت میفرماید مولا علی علیه السلام غایت العدل ان یعدل المرء فی نفسه، غایت العدل. اگه ما بخواهیم بحث از عدالت بکنیم، این در ظاهر جسم هیچ خبری نیست، نفس سیستم های خیلی پیچیده‌تر از این جسم رو دارد، گواهی متعددی که جلسه قبل اشاره شد، اینها بایستی بیان در اعتدال قرار بگیرند، در اونجا بایستی عدالت برقرار بشه. هرچه اونجا عدالت برقرار میشه، او میزنه بیرون و جسم او را ظهور میدهد. غایت العدل ان یعدل المرء فی نفسه. اینا همه شاهد مثال است که ما توسل کنیم که اهمیت نفس چقدر بالا هست و اساساً اخلاق درست نخواهد شد مگر اینکه در خود نفس باید کار بکنیم و اون رو تربیت بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید فاذا اراد الله به عبد خیرن فتح عینیه اللتین فی قلبه فابصر بهما ما وعده بالغیب فآمن بالغیب علی الغیب. خدا اجر برای بنده‌ای خیر او را اراده کنه، آن دوتا چشم در درون دل او رو، نه این دو چشم ظاهر سر او رو، اون چشم در نفس اوست، در درون دل اوست، اون رو باز می کند. اون باز شد ف ابصر بهما، با اون دو چشم بینایی پیدا می کند، بینش پیدا می کند، ما وعده بالغیب، به هر اون چه که خدا از عالم غیب وعده داده است. جون دادن وزیر چیه؟ شب اول قبر چیه؟ در قبر چی خواهد شد؟ در برزخ چه خبره؟ قیامت، عالم ملکوت، عقل، قرآن، ملاک، همه این حقایقی در عالم غیبه برای او باز خواهد شد. ابصر به ما وعده بالغیب. خدا هر سه چه وعده داده در زندگی او در ارتباط به عالم غیب با اون بینا خواهد شد. فا آمن بالغیب علی الغیب. بس در نتیجه به غیب با خود غیب بهش ایمان خواهد آورد. این یه بحث خیلی مهم نیست، حالا در زای خودش باید نباز بشه. شما یک علم نظری داریم، یک علم به عین داریم، یک علم به حس داریم. اینا هر کدوم خاصیت خودش رو در تربیت نفس دارد. وقتی انسان به اون فضاها رسید، اونگاه این اخلاق خوب خواهد شد به خودی خود. در جایی می فرماید من خزائن الغیبه تظهر الحکمت، یا در جای می‌فرماید الحکمت شجره تنبت فی القلب و تثمر علی اللسان. خب خیلی صریح ملاحظه می‌فرمایید که صحبت از توجه به نفس در لسان، در زبان، در دست و پا، اعضا هیچ کاری نیست. در جایی می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما اخلص عبد لله عز و جل 40 صباحا الا جرت، شاهد مثال ما اینجاست، الا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. کسی که نفسش رو تربیت کرد، نفس خالص شد، اونگاه حکمت زریان پیدا می کند از درون او، از دل او به لسان که عضو ظاهری بیرونی اوست. که اینها رو عرض کردیم که همون نیت که حضرت فرمود النیت و اساس العمل، نیت همون پایه عمل هست و اوست. که این جلسه خدا توفیق بده ما اهمیت مطلب رو از روایات استفاده بکنیم تا انشالله بحث های بعد بر این منوال بتونه به نظم بیفتد. خب پس میبینید که مثلا صحبت از شهوته، صحبت از ترش گناه، صحبت از صبر، صحبت از سخا، هر چی که ما دقت بکنیم ببینیم روایت به صورت‌های مختلف، به عبارت‌های گوناگون هی میخواد ما رو به توجه باطن بده. در جای امام صادق علیه السلام میفرماید ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقلع منابت الغفله و یقوی القلب به مواعد الله و یرق الطبع و یکسر اعلام الهوا و یطفئ نار الحرص و یحکر الدنیا. نه هر کدوم منشأ مصیبت های بزرگی است در اخلاق رذیله، در رذایل اخلاقی. تربیت از این جنس کلید و رمز تمام اخلاق حمیده و زیبایی است که در نفس به وجود آمد، به عضو ظهور پیدا میکنه. ذکر مرج همه شهوات رو، خب استحضار دارین از آن اهل ادب هستید، شهوات هم جمع آمده هم الفلام اومده، این افاده عموم می کند. یعنی شما هر شهوتی بخوای تصور بکنی که نفس درش غلیان میکنه، این اون رو میکشدش. نه اینکه غفلت رو، منا بتل غفله، اصلا مرکز رویش غفلت رو در همون تخم اول قلع و غمش میکنه تا حالا غفلت بیاد و من ببینم چجور این رو از بین ببرم و سه مصیبتهایی بار بیاره. و نه، اصلا از اول چی میخواد بیاد قلع غمش میکنه، قلب رو به مواعد خدا قوی میکنه. اعتقادات انسان که در فتنه های آخر زمان متزلزل می شود، گرفتار می شود، این یک رمزی است که قوی می کند و در برابر اونها اینها رو سالم نگه می دارد. یورق و طبع، همه این صفات زیبا که هست از قلب نفس لطیف نشأت می گیره. قلبی که قساوت پیدا کرد، هیچ اخلاق حسنه در اون اعضا ظهور نخواهد کرد. هر سم ظهور بکنه، اینها شیطنته، اینها خودخواهیه، فریبه. اگر کسی درونش سخاوت نشد، در نفس رقت قلب و اون نورانیت ها تربیت نشد، این سخاوت نیست، این عوام فریبیست. هر سم خدمت زیاد به جامعه و دیگران بکند، ته درون نفس یک منیتی است به دنبال شهرت اوست، به دنبال خودنمایی اوست. اون سخاوت اون نیست که از درون بایستی تحقق پیدا بکند. هر سه بخواهد علمیات بگیرد، این علم نیست، این شهرت و جاه طلبیه. علم از درون بایستی باز بشه و انسان هضم کنه و لذت اون، رشد اون، از اون به اعضا الی آخر. و یکسر اعلام الهوا، هوا و هوسه هایی که انسان رو فریب میدهد، این اصلا پرسم اونها رو میشکند. اینقدر از ریشه هرسی که یکی از ویروسه های خطرناک در اخلاق رذیله انواع رذایل هست، اصلا آتشش رو خاموش میکنه و دنیا رو برایش تحقیر میکنه. دنیا در چشمش انقدر بزرگ نیست که به خاطر او این ارزش وجود خودش رو به او فدا بکنه، ارزشها رو فدا یک هیچی بکند. در یک روایتی امام صادق علیه السلام فرماید العبودیت و جوهرتون کنوها الربوبیه. ادامه حدیث مفصل، حالا شاهد مثال ما این قسمت حدیثه. عبودیت یه جوهره است، عبودیت ظواهر نیست. شما مثلا 1000 رکعت نماز بخونیم، اگر از جوهره عبودیت، این از درون نفس ظهور پیدا نکنه، این نماز بجز خود برتربینی، خود مقدس بینی، بجز خشک مقدسی، انتظارات از دیگران چه، اگه یک نفر بهش یک اعتراض بکنه شما آقا چرا نماز نمیخونی، آتش میگیره، میگه ای به من میگه نماز نمیخونی، تو نمیفهمی که من نماز که هیچی، نافله ها که هیچی، مستحبا چیزی، گاهی 100 رکعت در یک شب نماز میخونم، تو به من میگی نماز نمیخونی. اون من هنوز از بین نرفت، چه قرار بود یک دونه سجده حتی این من رو از بین ببره، از درون این نماز شروع به انجام بگیرد و اون نماز ظهور جوهرتون. حالا عبودیت به معنای اهمش، حالا اون مصداق خاصش عرض کردیم. کنهها الربوبیه، جوهر تازه کنهی دارد چون به ربوبیت متصل بشه. از معرفت به رب این عبودیت هی نشو نما کنه. تربیت نفس میخواهد، چون تربیت نفس شد اونگاه این اصلاح اخلاق سری فرماش مولا علیه السلام میفرماید اجعل همک لمعادک تسلح. خب اینها اگر درست جا نیفته شیاطین میان از اون سو استفاده میکنن، میاد میگه ای بابا تو هم از قبر و قبرستان و مرگ اینها صحبت میکنی، ما رو افسرده میکنی بین حرفهات، برو بگو بخند عیاشی کن تا سرور پیدا بکنی اعصابت آروم بشه. خب موقع مردن هم چه میمیریم دیگه، خب چرا این حرفا رو میزنه؟ اولا تحت تأثیر افکار مسموم استعماری قرار گرفته. استعمار و استکبار معارف دینی ما رو سعی میکنن تغییر بدن، فضایشو یه مفهوم دیگر ازش در بیارند. مرج یعنی غم و غصه، مرج یعنی افسردگی، مرج یعنی فلان فلان، یه صورت معنای عوضی بهش میده و وقت شروع میکند. اما شما عزیزان چه خدا توفیق داده در مشرب اهل بیت علیه السلام تربیت میشید، اینها رو اولا آنطوری که شارع مقدس فرموده اینها رو درست باز میفرمایید، ثانیا خودمون درست هضم میکنیم، ثالثا برکات این رو در جامعه نورافشانی میکنیم تا حتی عوامترین فرد هم بفهمد که اونی که استعمار اینها رو قلب کرده معانیشو اون نیست، اتفاقا برعکسه. این یاد مرج آنطوری که درست روشن بشه مرج چیه، موت چه خاصیتی داره، رابطش با زندگی چیه، در ارتباط با سرنوشت عالم و عالمهای بد نفت مرج چه نقشی داره، اینا درست باز بشه، اونگاه خواهیم دید که این یاد مرگ برای انسان ظرفیتی ایجاد میکنه، یه ظرفیتی وسیع، ظرفیتی وسیع‌تر از این عالم ماده. انسانی که با چنین ظرفیت وسیع زندگی بکنه اتفاقا حزن و اندوهی که ندارد به خیلی از چیزهایش از نفس محزون می شود به خاطر تحریکات نفس و کتش تحریکات همون نفس رو می خوره و افسرده هم می شه، همین ها رو شکم می کنه و همیشه با نشاط سرزنده، همیشه در افقهای بلند زندگی می کنه. پس بنابراین اگر ما بخواهیم اخلاق به معنای حقیقی کلمه درش داشته باشیم، این هاست که نفس رو باید تربیت بکنیم. هرچه هست در نفس هست. پس اینطور نیست شما بگیم آه ما میخوام درس اخلاق بخونیم. خب درس اخلاق اگه قرار آشنایی به آداب و معاشرت، و الحمدلله در عرض یه هفته انسان میتونه همین ها رو از کتاب شریف غرارالحکم از فرماشات مولا علیه السلام اینا رو به دست بیاره، از صحیفه ستصادیه، از اصول کافی، از تحف العقول، اینا رو ما میدونیم، اما قوه محرکه یه موتور محرکه میخواد که اینها رو ما رو به عمل وادار بکنه، ما رو نشاط بخش در عمل قرار بده. پس اون مربوط به تربیت نفسه. یه چند تا روایت از محضر اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم، اراضیم رو جمع کنم. مولا علیه السلام میفرماید افضل العقل معرفت الانسان نفسه، فمن عرف نفسه عقل و من جاهلها ضل. خب در اخلاق حمیده اصل بر حکومت عقله، که این بحث خیلی طولانی است. نقش عقل، عزیزان اگر علاقمند باشن در بحث عقل و جهل در سایت ندای پاک فطرت اونجا مفصل مطالبی آمده که نقش عقل چگونه در زندگی انسان و اخلاق و تربیت انسان تعیین کننده است. افضل عقل معرفت انسان نفسشه. با معرفت نفس انسان عقل میکنه، وگرنه انسان در گمراهی است. مولا علیه السلام میفرماید من جهل نفسه کان به غیر نفسهی اجهل. چه عبارت یک کلام! اگر کسی هنوز خودش رو نشناخته، تا میگی من توسط به هیکلش میشه، همش دنبال زیبایی هیکل خودشه، خیال میکنه هر سرس این هیکله. اون هیکل یک واسطه مادی است، اون که زندگی انسان انجام میده اون نفسشه. اگه اون رو توسط پیدا نکنه به هر چیزی جاهلتر از اونه، هر چی که فکر بکنه. آشنایی به امور از آشنایی از نفس شروع میشه. اگر انسان نفسشون رو نشناسه، آشنایی به بیرون اون آشنایی به حقیقت نیست، آشنایی به صورت ظاهره. که آشنایی به صورت ظاهر خیلی تفاوت داره به صورت باطن. خب ما برایمون از یک جنگلی یک میوه رو بیان بگن چه فلانی یه همچون میوه هست در فلان جزیره، خب ما اطلاع پیدا کردیم دیگه. ولی خب چی؟ خب عکسش رو به ما نشون بدن، فیلمش رو به ما نشون بدن. بله اعتقاد ما بیشتر شد، اما این به درد ما نمیخوره. چه خب من فیلم رو بردارم بلیسم که میخوام اون میوه رو بخورم، به چه درد من میخوره؟ بله همون میوه است، رنج شکلش همون خودشه. این فیلم رو بردارم بزنم چه میوه میخوام بخورم؟ به ما میگن که خب آقا بله من همون میوه رو میخوام بخورم. میگن آخه میوه حقیقتش چیز دیگری است، این صورت از اونه. ما عالمی که الان شناختیم از این دنیا، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، الآخرت هم غافلون. آخرت اینجا به معنای اون قیامتی که قیامت کبراست نیست. هر چیزی که باطن داره نفس داره باید با او آشنا بشیم، وگرنه یه صورتی از اون حقیقته. استفاده شما از این عالم ظاهر میکنیم، مثلش به اون کارخونه میمونه که میوه های اون مغز میوه و اون اصل خاصیت میوه رو جدا کرده، پوسته های اونها رو، چرموی های اونها رو، خشک شده های اونها رو برداشته توی دستگاه پودر کرده و سه خوردن برای شکر ریخته، گفته آب میوه فلان. ما هم کیفی میکنیم که آب میوه میخوریم، بعدم دستور نوشته که حتما خنک بخورید. چرا؟ چرا آخه حقیقت میوه اینجا نیست شه. پوست و هر سه چرموی اینها شده، یه دونه به حقیقت میوه نمیخوره چه اون. کیفی میکنه چه من آب میوه خوردم، کیفی میکنه چه در این دنیا از زندگی بهره میبرم. اینا بهره نیست شه، اینا صورته. معصوم علیه السلام میفرماید من جهل نفسه کان به غیر نفسهی اجهل. پس امکان نداره من خودم درست نشناسم، به غیر خودم هر سه میشناسم، اون شناخته حقیقی نیست، یک شناخته صورت و پوسته از اون. حضرت میفرماید لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفة نفسه جاهلون به کل شیئین. الله اکبر، اینها چه بیانی است. معصوم علیه السلام به ما جهانشناسی رو باز میکنه، جهت میده تا جهان بینی از توی او و تا نوبت به اخلاق که از درون اینها ظهور بروز خواهد کرد. در جای میفرماید نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفسه. در جای میفرماید کفا بالمرء جهلا ان یجهل نفسه. کفایت میکنه در جهالت شخص. در یک جای میفرماید من عرف نفسه فقط انتها الى غایت کل معرفت و علم. فقط انتها الى کل غایت. اینا نکته هاییست که قابل بحث و قابل توضیح هست، که من فقط به عنوان سند عرایزم از نگاه معصوم علیه السلام به اهمیت تربیت نفس و رمز اخلاق و حتی تقویت اعتقادات، اینا معرفت میاره. البته اینا در جای خود مفصل بحث شده که معرفت با عمل نا رابطه متقابل دارند، اثر متقابل دارند، که همدیگر رو تقویت میکنند. اگه انسان اعتقاداتش از معرفت شد، این اعتقادات ثابته. اگه میوه رو به من اولین بار بگن که فلان میوه در فلان جزیره، قبول میکنم. 10 نفرم بیاد بیشتر قبول میکنم، 20 نفر بیاد بیشتر اعتقاد پیدا میکنم. اما یه بچه‌ای برام بگه که آقا تو رو دست انداختند، اینا با هم همان شدن که تو رو دست بیندازن، آهان، مختوش شد اعتقاد من، متزلزل شد. با حرف یه بچه به شبهه میفتم. چرا؟ علم من در حد ذهن بود، نه در حد حس. فیلمشو به من نشون بدند، قبول میکنه، ها نه دیگه، حالا مطمئن شدم. یک کسی بیاد به آه یه هنرمندی نقاشی این میوه رو کشیده، بعد فیلمشو عرصشو برداشتند، یه همچه چیزی نیست، یه کار هنریه. آهان، اعتقادم ریخت. اما اگر با خود حقیقت و واقعیت میوه سر کار داشتم، اینو به دستم میگرفتم، لمس میکردم، تو دهانم میگذاشتم، میزویدم، مزهش رو حس میکردم، انرژی رو در عضلاتم حس میکردم، این شد یک علم معرفتی. تمام عالم بیاد من رو به شک و شبه بیندازه، راه ندارد. یک اعتقاد محکمی است که برای او شک و شبهی هرچم بخوام برام شک بیندازه، بیشتر من به مظلومیت این میوهی که در اقتصاد سرمایه‌داری گرفتار شده و دست کشاورز بزرگوار رو قطع کرده و استثمار کرده، بیشتر میفهمم. ما در پیش رو فتنه های پیچیده ای داریم. طبق روایات در آخر زمان فتنه ها خیلی سنگینه. این اعتقادات سوری نمیتونه پایدار بمونه. هشدارها دادن به ما معصوم علیه السلام که آخر زمان چه اتفاقاتی خواهد افتاد، چه امتحانات سنگینی پیش رو هست که هر کس در هر مرتبه از امتحان ریزش پیدا میکنه، هر کس در یک مرحله. یکی همون روزهای اول با نگاه در یک عکس مزخرف در یک فیلمی، دیگری در یک فضای زندگی، مشکلات زندگی، اون دیگری در یک فضای سیاسی، بازی‌های سیاسی، اون دیگری در یک فتنه‌های گوناگون، اون یکی در یک فضای علمی، شبهات علم، هر چی در یک مرحله ای، اون یکی یک مقتانزه اعتقادش رو خوب حفظ کرده، در یک مرحله از مبارزات با ظلم، با استشبار، سختی های پیش میاد، اونجا اون دیگری اول با جو هیاهو و قیل و قال و دوست و رفقا همه تو فضای دین و مذهب و اعتقادات اومده بود، الان به هر کس یک نوش ریزش پیدا میکنه، این هم فضای مذهبی رو سرد میبینه، کم رونق میبینه، آرام آرام این هم دیگه از حوصله میفته، میریزه، تا حضرت میفرماید این امتحانات اینقدر غربال پیچیده سخت که حتی اونهای که آدمای تیزبین باهوش هستن از اونها هم بریزند. خالص امتحاناتی آخر زمان هست که نگه داشتن ایمان انگار خار مغیلان را انسان در دستش خرد میکنه. حالا بگذاریم، ما بحثمون در این قسمت نیست فعلا، به عنوان یک نمونه میخوام عرض بکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ستکون فتنون یصبح الرجل فیها مؤمنا و یمسی کافرا. این روایت برای چی خوندیم؟ برای این نکته، الا من احیاه الله تعالی بالعلم. فتنه های پیش رو دارید که شخص صبح مؤمنه، شامگاه کافر می شود. الا مجد چه کسانی؟ احیاه الله تعالی بالعلم، نه هزار جلد کتاب خونده، نه صد جلد کتاب نوشته، نه هزار سخنرانی، اینا همه و همه به یک شرط نگهدارنده خواهد شد، که اینها در مسیر تربیت نفس انسان را حیات قلبی بدهد، حیات درونی بدهد، بصیرت و بینش و معرفت و اعتقاد معرفتی بدهد. وقتی صحبت از خدا و آخرت میکنه، احساس کنه که خدا میگه یعنی چی، نه اینکه بداند خدا است، حس کنه که خدایی هست. این نگه میداره، این ثابت میکنه اعمال و اخلاق زیبا رو. خب وقتی که داره تمام میشه، با این روایت دیگه عرضمون رو، مولای الاسلام میفرماید کل مزداد علم الرجل زادت عنایته به نفسه و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده. علم چه علم هست؟ علامتش اینه، هر چه زیاد میشه بر انسان انگیزه اصلاح نفس تا آنجایی که زهد و کوشش جدی او را تحریک میکند به کار میبره برای این اصلاح نفس. اون وقت معلومه که این علم داره درست جهتی پیدا کرده، وگرنه این علم جز وسیله غرور و عجب مصیبت هیچ کار دیگری ندارد. انشاءالله تعالی خدا توفیق بده ما برای اصلاح اخلاقمون از رمز اصلی اون که توجه به معرفت نفس و اصلاح نفس و تربیت نفس که قواعد خاص خودشو داره البته و اول بایستی انگیزه در ما ایجاد بشود تا اون وقت قواعد تربیت رو بتونیم جدی انجام بدهیم، انشاءالله تعالی خداوند از لطف و کرمش عنایت بفرماید. صلوات الله و سلام.